أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. میخواییم ببینیم اخبار من بلغ مفادش چیسته. در نگاه نخست، در نگاه بدوی، چهار احتمال به ذهن خطور میکنه که جلسه قبل اجمالا اینها رو دانستیم. حالا میخواییم عمیقا روش کار بکنیم. خیلی مفیده این احتمالات رو شما یاد بگیرید، براتون ملکه میآورد. فقط احساس نکنید اینجا کار برد داره، دستتون خیلی نکات میاد تو همین احتمالات اربعه‌ای که برای اخبار من بلغ ارائه شده. احتمال اول این است که اخبار من بلغ در مقام جعل حکم وضعی ظاهری حجیت وارد شده باشند. جعل حکم وضعی ظاهری حجیت، تعبیر ایشون اینه: حجیت لمطلق البلوغ. اینجا آنچه که حجت هست بلوغ. بلوغ چی؟ نه، به خود روایت نگاه کنید. بلوغ ثواب، من بلغه ثوابن، بلوغ ثواب. ببینید مراد اینه رسیدن ثواب. بلوغ میشه رسیدن. رسیدن ثواب بر هر عملی حجت است بر استحباب واقعی اولی اون عمل. رسیدن ثواب بر هر عملی از ناحیه نبی اکرم، از ناحیه شارع مقدس حجت است بر، یعنی کاشف است تعبدن از استحباب واقعی اولی اون عمل. خب من همینجا یه مطلب رو باز بکنم. احکام بر دو قسمن، واقعی و ظاهری. حکم ظاهری آن است که در موضوع شک در حکم واقعی، یا به تعبیر شهید سر شک در حکم مسبق اخذ شده باشه. تا بود دیگه معروف حضور آقایون هست، توضیح نمیخوام. خود حکم واقعی بر دو قسمه، اولی و ثانوی. حکم اولی فعل حکمی است که روی فعل رفته است به ما هو هو به عنوان اولی. نافله صبح به ما هی نافله صبح مستحب. تسبیحات حضرت زهرا به ماهیه هیه به این عنوان اولی، یعنی به این عنوان که تسبیحات حضرت زهرا مستحب. افعال به عنوان اولی خودشون همیشه یک حکمی در واقع دارند. لا تخلو الواقعة عن حکم، هیچ واقعی از حکم خالی نیست. اکل میته، اکل میته به ما هو هو حکمش چیه؟ حرمت. حکم اولیش میشه چی؟ شما. اما ما یک سری احکام داریم که روی عناوین ثانوی افعال میرند، نه فعل به ما هو هو. یک فعل به ما هو شیء آخر، به ما هو مصداق لعنوان جامع مثلا، حکم متفاوتی ممکن داشته باشه. مثلا اکل میت به ما هو هو حرام، اما اکل میت به ما هو فعل اضطراری، فعل مضطر الیه میشه واجب. مباح هیچی میشه واجب. اگه حیاتت بر اکل میته متوقف باشه باید بخوری برای حفظ جان. اینجا عنوان ثانوی آمد روی اکل میت، شد مضطرون الی. ببینید عناوین ثانوی چه حکم عوض میکنه. آقا نماز اول وقت خوندن حکم اولیش چیه؟ استحباب، مستحب واقعا، درست؟ همین نماز اول وقت خوندن به ما انه منظور، به این عنوان که منظوره، یعنی نظر برش بسته شده، ها میشه واجب. آب خوردن بین غذا حکمش چیه؟ اباحه است. به ما هو منظور ترکه میشه حرام، به ما هو معهود علی ترکه میشه حرام. قسم بخوری بر ترک، عهد بکنی بر ترکش میشه حرام. پس عناوین ثانوی رو فقط گاهی اوقات بر فعل منطبق میشن و حکمی متفاوت بر فعل تحمیل میکنن. همیشه حکم ثانوی مقدمه بر حکم اولی است، یادتون باش. یعنی اگر بر فعلی حکم ثانوی منطبق شد، دیگر ما نظر به حکم اولیش نمی کنیم، معیار و منات حکم ثانوی. ببینید اینجا باز بحثه به نحوه ورود هست، به این معنا که اصلا عنوان اولی را طبق تعبیری که خود شیخ در برخی از عباراتش در مکاسب در مواضع خیالات میشه اینجور استفاده کرد که حکم وقتی روی عنوان اولی فعل ثابت میشه، مترتب میشه که از سایر عناوین ثانوی خالی میشه. یعنی شرط ترتب حکم بر فعل به عنوان اولیش خلوش از عناوین ثانوی. اگر این بیان رو معیار بگیریم میشه ورود. یعنی به محض اینکه بر این فعل عنوان ثانوی متعلق یک حکم ثانوی منطبق میشود، دیگر این فعل موضوع حکم اولی نیست، موضوعش منتفی میشه. یعنی اون شرطی که برای ترتب حکم اولی بر خودش داشت رو از دست میده. خلو و از عنوان ثانوی شرط ترتب حکم اولی بود دیگه، این منتفی میشه. خواهم بحث رو براتون عمیق جا بندازم، خیلی عمیق تر از حلقه ثانی. اتفاقا نگاه کردم امروز دو تا از شرحهایی که در پیرامون حلقه ثانی نوشته شده دم دست بود، تو کامپیوتر بودم اونجا نگاه کردم چی نوشتن، دیدم خیلی چین ضعیف آمدن جلو، خیلی ضعیف. فهم نبی اکرم خصوصیت نداره، نه ما از دید امامیه، بله از دید امامیه تفاوتی بین حدیث نبوی و حدیث سایر اهل بیت نیست، نه فقط اینجا، همه جا، مگر در اون مواقعی که اثبات بشه نبی اکرم حکم خاصی داره، اونجا حساب نبی اکرم مجزایی از ائمه است. و الا نبی اکرم از دید امامیه هر چه دارن غیر از وحی در سایر اهل بیت هم ثابت. پس وقتی میگیم مفاد اخبار من بلغ جعل حجیت برای بلوغه، یعنی این که بلوغ ثواب بر عملی، این که ثوابی بر عملی برسد، این خودش میشه حجت. حجت بر چی؟ بر این که این عمل به عنوان اولی مستحب به واقع، به عنوان اولی چیه؟ مستحبه. حجت که میگی میشه کاشف شرعی، شرعن کاشف است از استحباب واقعی اولی این عمل. اگر در روایات مثلا بگوین هر کس صبح جمعه انار بخورد فلان ثواب گیرش میاد، همین بلوغ ثواب بر اکل رمان صباح الجمعه حجت است بر استحباب واقعی اولیه اکل رمان صباح الجمعه. شما می توانید به عنوان اینکه حجت دستتون دارید بالا منبر فریاد بکشید ایها الناس خوردن انار صبح جمعه مستحبه. میگیم شما از کجا فهمیدی؟ از چه راهی کشف کردی؟ میگه از طریق بلوغ ثواب در اخبار بر اکل رمان، چون ثواب رسیده بود کشف کردم که مستحب است واقعا. همونجور که ما از خبر ثقه کشف میکنیم، خبر ثقه‌ای که مفادش مؤداش وجوب فلان عمل است، کشف میکنیم وجوب آن عمل را. خبر ثقه کاشف تام شرعن و تعبدن از وجوب فلان عمل، وجوب اولی واقعی اون عمل. اینجا هم بلوغ ثواب بر یک عملی کاشف است از استحباب واقعی اون هم. اگه خبر ثقه بگه لا تأکل لحم الارنب، این خبر ثقه حجت است در ثبوت حرمت واقعی اولی برای لحم ارنب. اونجا میگیم خبر ثقه، اینجا چون باب مستحباته با یه تسامح باب غیر الزامیاته، نفس رسیدن ثواب بر یک عملی نشان میدهد که آن عمل واقعا نزد شارع چیه؟ مستحب. این احتمال اول. حالا میخوام خط به خط بخونیم بریم جلو. و تحقیق و ان هذه الروايات فيها بدون عده احتمالات، در نگاه اولی که به این روایات داریم چند احتمال وجود داره. خب این احتمالات بعد بعدن سبک سنگین بشه ها، نگاه بدوی اینها رو جلو چشم ما میارند. الاول، احتمال اول، ان تکون این روایات در مقام جعل حجیت برای چی رفقا؟ برای مطلق بلوغ. بلوغ چی؟ ثواب. نتیجه بلوغ ثواب بر عملی حجت است در استحباب واقعی اولی اون عمل. فکر کنم یک رو بی من توضیح دادم راجع به این یه خط. از ثانی، احتمال دوم رفقا، اخبار من بلغ در مقام جعل حکم، تا اینجا دقیقا این قبلی گفتم، در مقام جعل حکم از این لحظه کار متفاوت می شود. حکم تکلیفی واقعی ثانوی وارد شده باشه. حکم تکلیفی واقعی ثانوی. سؤال، کدوم حکم واقعی تکلیفی ثانوی؟ جواب، استحباب. میخواد به شما خبر از جعل یک حکم ثانوی واقعیه. وقتی میگیم ثانوی، واقعی هم هست، پس واقعی میذاریم کنار که خلوت بشه خود دست بالامو. حکم ثانوی استحباب بدهد. یعنی چی؟ یعنی میخواد بگه یه عنوان ثانوی هست که اگه این عنوان ثانوی بر هر فعلی منطبق بشود، اون فعل واقعا میشه مستحب. اون تا دیگه اون فعل به عنوان اولیش مستحب نمیشه ها، به عنوان ثانوی میشه مستحب. مثلا روایت میگه من اکل غمان صباح الجمعه فلهو ثواب و کذا. خب این روایت داره سخن میگوید از استحباب اولی اکل رمان. میگه اکل رمان به ماه و اکل رمان چی داره؟ ثواب داره، مستحب. اما احتمال دوم چون قائل نیست به حجیت بلوغ ثواب، استحباب اولی رو ثابت نمی کند که مفاد و مؤدای این خبره. و چی رو ثابت میکنه؟ یه استحباب ثانوی برای اکل رمان اثبات میکنه. یعنی میگه آقا اکل رمان نه به ما هو و اکل رمان ها، به ما هو و ما، به ما هو و عمل بلغ علیه الثواب، به ما هو و عمل بلغ علیه الثواب مستحب واقعا. ببینید اینجا دیگه استحباب، استحباب اولی هست یا نیست؟ نیست. استحباب چریختیه، ثانویست. فرقش با قبلی روشن شد؟ در قبلی همین خبر حجت بود، طبقش فتوا میدادید شما به استحباب اولی اکرمان به ماه و اکرمان. اما اینجا این خبر، خبری که در باره اکرمان آمده است، برای شما در حکم حجت نیست، برای شما حکم مؤدای خودش رو اثبات نمی کنه. فقط برای شما کاری میکنه که بفهمی اکل رمان عنوان ثانوی پیدا کرده است.
فقط برای شما عنوان ساز شده. یعنی وقتی این حدیث آمد من اکرمان الاخر، دیگه اکرمان یک عنوان ثانوی پیدا میکنه. چه عنوانی؟ شده هو عملون بلغ علیه استوا. حکمش چیه؟ حکمش از اخبار من بلغ باید بگیرید، مستحبون واقعا. اما در احتمال اول خود همین خبری که راجع به اکرمان رسیده است، خود این فی نفسه میشه حجت. نه که عنوان بده به اکرمان، نه، میشه حجت در استحباب اولیه رمان. خب میخوام کارکرد این اخبار غیر ثقات رو بگم. پس در حالت اول اخبار غیر ثقات میشن حجت، اخبار غیر ثقات در فرضی دوم میشن عنوان ساز، عنوان ثانوی ساز. فعل و معنون به عنوان ثانوی میکنن که طبق فرض مفاد اخبار من بلغ استحباب واقعی این عنوانه. کلمه نفسی هم ایشون داره که در جای خودش باید توضیح بدم. بذارید بخونم عبارت رو با اینکه خیلی پخش و پلا نشه، این کلمه نفسی رو هم توضیح بدم، حیفه. اصانی ان تکون این روایات فی مقام انشاء استحباب واقعی نفسی. استحباب واقعی که میگه، خب چون ثانوی واقعیه درست؟ یعنی ظاهری نیست. حجیتی که بالا گفت در مقام انشاء حجیت، حجیت از اقسام حکم ظاهری است. اما اینجا استحباب یک حکم تکلیفی واقعی است، اما حکم تکلیفی واقعی نفسی است. نفسی در مقابل غیری یا طریقی یا مقدمی است. این همش به یک معناست. گاهی اوقات میگن طریقی، گاهی اوقات میگن مقدمی، گاهی اوقات میگن غیری در مقابل نفسیه. نفسی یعنی چی رفقا؟ توضیح بدم. این نفسی یعنی چی؟ خوب دقت بکنید. گاهی اوقات شارعی فعلی رو مستحب میکنه، اعلام میکنه مستحبه. این استحبابی که روی فعل میبرد از این باب هست که طریقی باشد برای رسیدن به اون استحباب اولی. اول تو بحث احتیاط ببرم وجوب، اونجا بحث شما بفهمید بعد بیاید تو این قسمت، چون اونجا خیلی معنوسی. گاهی اوقات شارع مقدس یه کاری رو واجب میکنه، این کار رو انجام بده، نه اینکه وجوب به این کار تعلق یافته باشد، نه، بلکه از باب احتیاط انجام بده احتیاطا. یجب علیک ان تفعل کذا احتیاطا. این وجوبی که اینجا شارع مقدس بیان داشته است یک وجوب نفسی نیست. وجوب چیه؟ طریقی است. چطور؟ در حقیقت این وجوب طریقی است برای اینکه مکلف برسد به اون ملاک محتمل این فعل اگه در واقع واجب باشه. به تعبیر دیگر طریقی است به سوی وجوب واقعی اولی این فعل علی فرض ثبوت. شارع مقدس میگه اگه شما شک کردید این روز هنوز ماه رمضانه یا ماه شواله، اول ماه شواله روزه بگیر، یجب علیک الصوم، برای اینکه شما اگر در واقع یه وقتی براتون روزه اون روز واجب بود، با این روزهی که میگیرید ملاک اون روزه رو استیفا کنید. برای این یجب علیکم الصوم. اینجا میشه وجوب طریقی، خودش موضوعیت نده، یک وجوب از باب احتیاط. میگن روز اول عرض بکنم یا مشک رو شما مستحب روزه بگیرید، از این جهت که اگه فردا معلوم شد که روز آخر شعبان نبود، روز اول رمضان بود، روزه گرفته باشه. این استحباب روزه یا مشک یک استحباب طریقه است. برای اینکه شما رو برسونه به یه چیز دیگری، میشه طریق، برای اینکه شما رو تشویق بکنه برای استیفاء ملاک یک حکم دیگری، یک تکلیف دیگری تشریع شد.
لذا تمام احکام تکلیفی که بر اثر اصول عملیه ثابت می شود، اصول عملیه مثبت تکلیف، همشون طریقی هست. یعنی چی؟ شاعر میگه احتیاط واجب است. خود احتیاط که نفس چیز مثلا خاصیه، نه، چون احتیاط طریق است الی چی؟ الی تحصیل ملاک اون تکالیف مشکوکه، اگه در واقع ثابت باشه. میگه دست به این سیمای برق نزن. خود دست زدن به سیم برق فی نفسه مشکلی نیست. حالا من دست تو هم برقم نداشت، واقعا کار بدی شده، کار زشت شده، نه. این که میگه دست نزن، این فی نفسه نمیخواد بگه دست زدن به سیم کار بدی است، کار مبغوضی است. میخواد از این طریق شما رو باز دارد از اون مفسده ای که ممکن است در دست زدن به سیم برقدار برای شما به وجود بیاد، علاوه فرض این که برق در یکی از این سیما باشه. بله، میگن طریقی. پس کلمه نفسی که میگه نفسیون یعنی چی؟ بغلش یه حاشیه میزنیم، یعنی این که هر عملی که بلغ علیه ثوابون فی نفسه، فی نفسه مستحب است، خود مستحبه، نه اون که طریقی باشد به سوی استحباب اولیه فعل، نه این که راهی باشه به سوی استحباب اولیه فعل.
دیگه برای این که مسلط بر بحث باشید بذاریدنم بگم که جا بیفته. فرض بگیریم که بلغ فی 10 تا فعل ثوابون، 10 تا فعل هست که بلغ در ثواب. خب اگه شاعر مقدس بگه اتیان این اعمال مستحبه، این استحبابش از دو حال خارج نیست، یا نفسیست یا طریقه. در حالت اول که استحباب نفسیه، شما 10 عمل رو انجام دادید، در واقع 10 کاری که محبوب و مطلوب خداوند هست رو انجام دادید. اگر این استحباب طریقی باشه، یعنی شارع مقدس میخواد اون مستحبهای واقعی که لای این 10 عمل نهفته است، گم شده، اونها رو شما اتیان کنید. اگه طریق باشه هدفش این، فرض بگیریم از این 10 تا فعل 5 تاش واقعا مستحبه، 5 تاش مباهه، مستحب نیست. شارع مقدس که میگه مستحب است به نحو طریقی این 10 فعل رو انجام بدید، شما که این 10 فعل رو انجام میدید، چند تا کاری که واقعا مطلوب خداوند هست انجام دادید؟ 8. نه دیگه، مثل این پدر بیا به تمام همسایه ها شعله زرد بده، دلش میخواد واقعا هر همسایه شعله زرد بخوره. 10 تا همسایه هست، شما به هر 10 تاشون شعله زرد بدید، 10 بار پدر رو خوشحال کرد، خوش به حالت. اما اگر پدر با همسایه کاری نداشته باشه، میخواد این همسایه ها کمک بشن، بلکه اگه فقیری لای این همسایه ها هست، اون شکمش سیر بشه، چون نمیتونه تشخیص بده شکم کی سیره، شکم کی سیر نیست، میگه به همه همسایه ها شعله زرد بده. اما تو ما خیلی هم بدش میاد، شعله زرد بده به کسی که شکمش کاملا سیره. اگه مولا اینجور نظرش باشه، شما اگه به همه همسایه‌ها شعله زرد بدی، از قضا فقط 5 نفرشون مستحق باشن، 5 نفرشون واقعا فقیر باشن، شکمشون گرسنه باشه، به اندازه چند تا پدر خوشحال شده، به اندازه چند تا مطلوب پدر حاصل شده، ها، به اندازه 5 تا. یه تا کنم جا افتاد دیگه کلمه نفس. استحبابون واقعی یا نفسیون، علتی که منش توضیح دادم، چون علت این که اصلا این احتمال مردوده به خاطر همون نفسی بودنشه، معنا ندارد که یک فعلی که بلغ از ثواب و فیه میشه مستحب به نفس، فی نفس مطلوب خداوندش. آخه استحبابون واقعی یا نفسیون علا طبق بلوغ، علا طبق بلوغ یعنی چی؟ یعنی بر این اساس که ثواب برش رسیده، یعنی بر طبق عنوان بلوغ. هر جا عنوان بلوغ ثواب بر عملی منطبق شد، اون اول میشه مستحب به واقعی نفسی، فیکون و بلوغ استحباب الفعل عنوانا ثانویا. آها، بلوغ استحباب فعل میشه یک عنوان ثانوی للفعل، لهو به فعل میخورد که یستدی ثبوت استحباب واقعی به هازل عنوان. مستدی ثبوت استحباب واقعی است به این عنوان. کدوم عنوان؟ همون عنوان ثانوی که از خارج چند بار گفتم، ما بلغ علیه الثواب، هر چه تحت این عنوان قرار بگیرد میشه مستحب واقعی. خب الثالث، احتمال سوم، خب آقا اینجا شارع مقدس خلعت مولویت رو کنار میگذارد، در مقام یک مرشد میاد وسط. اینجا شارع مقدس فقط میخواد شما رو هدایت بکنه، نه به آنچه که نمیدانید، به آنچه که میدانید. شما رو ارشاد بکنه به آنچه که عقل شما به شما حکم میکنه. شما اگر به عقلتون مراجعه بکنید، عقل شما به شما دو چیز رو میگه. یک، احتیاط حسنه، احتیاط عبد در برابر مولا حسنه، نیکوست که عبد متحفظ باشه بر اقراض مولا. دو، شخص محتاط مستحق ثوابه، کسی که احتیاط میکنه مستحق اجر و ثواب هست، این هم عقل میگه. شارع مقدس بخواد اینجا سخن عقل رو به شما گوش زد بکنه، سخن عقل، ندای عقلتون رو میخواد براتون برجسته بکنه. مثل که امام معصوم میگن اگه گشنه ای قضا بخور سیرش. آره مطلب خاصی الان اینجا اعمال مولویتی شده است؟ نه، یک قضیه است که خب ما خودمونم میدونیم این دستورات پزشکی و طبی که بر روایات اهل بیت هست هیچ کدوم بعد مولوی نداره. فلان مرض رو داری؟ شلغم بخور. اینها یک سری ارشادات به امور واقعی، به رابطه تکوینی که بین خوردن شلغم هست و علاج فلان بیماری. خب مثل یک طبیب از این روابطی که بین بعضی از گیاهان هست و علاج برخی از بیماری ها هست به شما خبر بده. این هم هست. بذارین ختم بخونم. از ثالث انتکون ارشادن، این اخبار من بلغ، این روایات ارشاد باشه به حکم عقل. حکم عقل به چی؟ به حسن احتیاط، یک، استحقاق محتاط ثواب را، این هم دو. طب این هم خودش نکته است. الرابع، این روایات در مقام یک وعده مولوی، در مقام یک وعده مولوی وارد شده باشند، اصلا در مقام جعل حکم نیستن. چه حکم ظاهری، چه حکم واقعی، چه حکم بدی، چه حکم تکلیفی، فقط میخوان یه وعده بدند. وعده یعنی یک پیشنهاد، یه پیشنهاد جایزه. میخوان وعده یک ثواب رو به شما بدن. چطور همچین وعده میدن؟ چون خود این وعده دادن مصلحت داره، چون مصلحت بر خود همین وعده مترتب. گاهی اوقات هست خود وعده مصلحتی توش هست. ببینید پدر گاهی اوقات به اخوی کوچکتر میگه اگه تو حرف داداش بزرگی رو گوش بکنی من به جایزه میدم. گوش کردن به حرف داداش بزرگی، خب ممکنه خیلی حرف رو چرت و پرت بزنه، ممکنه پدر اما برای این که ترغیب بشون بچه ها که با هم هماهنگ باشن، ترغیب بشه کوچکتر که دنبال بزرگتر باشه، در نیفته با برادر بزرگتر، این اتحاد بینشون محفوظ باشه، نمیگه اون اتحاد دیگه، اینو وادار کنی از اون اطاعت کن. یه همچین وعده میده. اینجا هم همینه، خود این وعده‌ای که خداوند میخواد بده این مصلحت بده، ولو این که مصلحتش این باشه، ولو این که مصلحتش این باشد که شما رو ترغیب کنه، تشویق بکنه به سمت احتیاط،
به این جهت که خب عقلا حسنه. این ولو شما رو ترغیب بکنه به این که به ندای عقلتون ها گوش بکنید، حداقل خاصیت این وعده اینه دیگه، شما رو به ندای عقلتون میبرد. بچه میدونه که درس خوندن چیز خوبیست، خیلی هم خوب میدونه، عقلش میگه باید تحصیل بکنی کاری بشی. باباه میگه آقا اگر درس خوب خوندی شدی مهندس بهت چی میدم؟ دوچرخه. ببخش دوچرخه. بعد زن میگیرم. گفت مامانم میگه که اگه کار خوب بکنی برات زن میگیرم. من تا حالا 5 داشته خلاصه جا به دست آوردم، چون 5 تا کار خوب کردم. این میشه وعده. ببینید اینجا اصلا مولا در مقام جعل حکم نیست، نمیخواد به شما حکمی رو بده، عقل شما حکم رو داده، مسئله مشخص کرده، فقط بخواد این مقدار اون انگیزه شما رو برای پیمودن آنچه که عقلتون بهتون میگه تقویت بکنه. این هم از این باز این نکته ای هست در تطبیق اشاره میکنم. اولا به انتکونه این روایات وعدن، حتی این جالب نیست، انتکونه فی مقام الوعد المولوی، کاش به همون سیاق عبارات بالا میگفت این روایات وعده مولوی باشه یه جوریه. حالا یک وعده باشه، وعده الهی، لمصلحت فی نفس الوعد، حواستون جمع باشه. نکته ای که میخوام توضیح بدم اینه، فی نفس الوعد خود این وعده برش مصلحت مترتب باشه. یعنی چی؟ یعنی در نفس، حاشیه بزنید، در نفس افعالی که بلغ علیه الثواب مصلحت نیست. یعنی در نفس افعالی که بلغ علیه الثواب مصلحت نیست. میدونی اگه مصلحت باشه چی میشه؟ اون فعل یا به عنوان اولی یا به عنوان ثانوی میشه واقعا مستحب، همون احتمال اول و دوم. این که میگه در نفس وعد مصلحت باشه، دقائق توش هست، یعنی میخواد بگه اون افعالی که بلغ علیه الثواب مصلحت نداره. ولی اگه بخواد مصلحت داشته باشه، باید اون افعال مستحب بشن، حالا یا به عنوان اولی یا به عنوان ثانوی، چون مصلحت ملاک چیه؟ استحباب دیگه، احکام تابع چیست؟ ملاکات دیگه. ولو کانت هذه المصلحه، ولو اینکه این مصلحتی که پشتوانه وعده مولاست، هی ترغیب و فل احتیاط، ترغیب شماست در احتیاط، به این اعتبار که عقلا حسنه، عقلا چیه؟ نیکوست. ببینید نمیخواد بگه احتیاط چیز خوبیست، ترغیب در احتیاط نمی کند تا به شما خوب بودن احتیاط رو مثلا ابلاغ بکنه، نه، ترغیب در احتیاط میکنه از این جهت که احتیاط حکم عقل شماست، از دید عقل شما حسنه. در واقع میخواد برای شما انگیزه ای ایجاد بکند برای اینکه محکمتر، استوارتر به ندای عقلتون توجه بکنید، به حکم عقلتون اعتنا بکنید. خب دوستان من دقت بکنن، بنده میخوام الان فتوا بدم، اخبار من بلغ جلوی من هست، میتونم بگم فلان عملی که خبر ثقه از استحبابش حکایت نکرده، یه خبر ضعیف پشت استحبابش هست، مثلا اکل رمان مستحب است، میتونم فتوا به استحبابش بدم؟ طبق احتمال اول و دوم بله، میتونم بگم ان اکل رمانه بله مستحب، فتوا به استحباب بدم، چون بالاخره اکل رمان طبق احتمال اول به عنوان اولی، طبق احتمال دوم به عنوان ثانوی میشه چی؟ میشه مستحب. اما طبق احتمال سوم و چهارم همچین حقی ندارم. یه تفاوت. احتمال سوم فاقد هر گونه اعمال مولویته، اما احتمال اول و دوم و چهارم درش بگونه اعمال مولویت شده است. مولا در قامت مولا نه در قامت مرشد ظاهر شده، چون خود وعده هم وعده مولوی است، مربوط به آخرت میشه. قبلا گفتم که میگه وعده مولوی، منظور وعده اخرویه، وعده اخروی داره به شما میده که اون هم باز در حیطه مولویت مولاست. کیو عقاب بکنه، به کی ثواب بده آخرت، در حیطه مولویت. بله، ثواب و عقاب به معنای مصالح و مفاسدی که در عالم دنیا ممکنه از یک عمل گریبانگیر آدم بشه، این آثار وضعی یک افک فعل، اینا مقصود نیست. اینها شارع مقدس نمیخواد درش عدالت رعایت بکنه، نمیخواد اینها رو بر اساس لیاقت شخص به شخص بده. لذا یک کسی که بی لیاقته صد گونه نعمت داده، یکی که از بکنه با لیاقته نان جو آغشته در خون داده. شعری هست نه، حالا بعدن میگی که اینکه ثوابی داشته باشه یک فعل داله بر استحباب واقعی نیست، احتیاط هم ثواب میاره. احتیاط هم میاره خود احتیاط بی نفسه از نگاه عقل ثواب داره. نمیگم مطیع مستحق کنده ثواب. بله، طبق حکم عقل کسی که عرض میکنم نسبت به اقراض مولوی تحفظ داره، میخواد به هیچ عنوان اقراض مولوی زمین نخوره، ببینید دو بحثه، مستحب بودن به معنی مطلوب بودنه، نه استحقاق ثواب داشتن. این که میگی مستحب است یعنی چیه؟ شارعه مطلوب اندش شارعه. اما ای بسا فعلی مستحب نباشه، مطلوب اندش شارعه نباشه، اما چون به قصد احتیاط اتیان شده باشد ثواب برش مترتب باشه. خب حالا توضیح میدیم بیشتر. ول استدلال، خوب دقت بکنید رفقا، نکته آخر رو هم اینجا من بگم. ببینید قاعده تسامح در ادله سنن مبتنی است بر احتمال اول. اونایی که قائل به این قاعدن باید احتمال اول رو تثبیت بکنن، سه احتمال دیگر رو پس بزنن، چون این در حقیقت در باب حجیت این قاعده کار داره، میخواد دائره حجیت رو نسبت به ادله مستحبات توسعه بده و تنها طبق فرضیه اول اخبار من بلغ در مقام جعل حجیت وارد شده. منتها مشکل این است که احتمال اول غیر متعینه، متعین نیست، یعنی قابل قبول نیست. علت قضیه چیه؟ یه خوبی دقت میخوام. ببینید رفقا، احتمال اول مفادش حجیته، مفادش حجیت، درست؟ میخواد به شما بگوید که رسیدن ثواب بر هر عملی حجت است بر استحباب واقعی آن عمل. اینو از خارج قبلا توضیح دادم، رسیدن ثواب بر هر عملی حجت است بر استحباب واقعی آن عمل. فتوا بده اگه ثواب رسیده باشه. خیلی خوب، ما قبلا گفتیم ملاک حجیت چیه؟ حجیت حکم ظاهری است که ملاک و مناطش چیست؟ صرفا کشف از واقع. به ملاک کاشفیت میشه حجیت. شارع مقدس میاد این کاشفیتی که یکی اماره دارد رو با جعل حجیت بر این اماره تعبدن تامش میکنه، ناقصه، دست پاش میلنگه، زنه، تامش میکنه، به منظره چی قرارش میده؟ علم. اینو بارها گفتیم. خب بخوایم حالا برگردیم عبارت توضیح بدیم، حجیت بلوغ یعنی چی؟ با توجه به این که گفتیم حجیت بلوغ یعنی این که رسیدن ثواب، بلوغ یعنی رسیدن ثواب بر هر عملی تعبدن کاشف تام از استحباب واقعی آن عمل است. حجت است شد تعبدن کاشف تام، گفتم اماره خود کاشفه، به ملاک حجیت، به ملاک کاشفیتش میشه حجت، وقت تعبدن میشه کاشف تام، طبقش میشه چا کرد؟ فتوا داد. پس حجیت بلوغ به این معناست که رسیدن ثواب بر هر عملی تعبدن کاشف تام از استحباب واقعی ها اون عمل باشه. خب این رشته باشی، یه تیکه هست تو اخبار منبلغ استظهار وجه اول، فرضیه اول رو مشکل کرده، لذا باعث شده که فرضیه اول خلاف ظاهر اخبار منبلغ باشه. اون جمله چیه؟ و این لم یقله، ولو اینکه نبی اکرم، ولو اینکه شارع نفرموده باشد. این و این لم یقله یعنی چی؟ یعنی عدم استحباب واقعی عمل. وقتی میگه و این لم یقله، یعنی ولو اینکه این فعل در واقع مستحب ها نباشد. درست شد؟ ببینید اگر مستحب واقعی بود که حتما شارع میفرمود. این که شارع مقدس نفرموده پس معلوم میشه مستحب واقعی ها نیست، مستحب من در آورده، این راوی از خودش در آورده، دروغه، کذبه. معناش اینه دیگه. این لم یقله یعنی این که ولو این عمل مستحب واقعی بله نباشه. حالا میخوایم ترجمه کنیم مفاد حدیث رو طبق احتمال اول با توجه به این لم اقله. مفاد حدیث این میشه شارع مقدس بگه، شارع مقدس بگه، همین که میگم بگه میشه تعبد، دستور بده کنه، شارع مقدس به شما بگه رسیدن ثواب بر هر عملی را کاشف تام از استحباب واقعی آن عمل بدان، حجیت همین دیگه، کاشف تام از استحباب واقعی اون عمل بدان، ولو آن که استحباب واقعی آن عمل ثابت نباشد. این ولو لم اقله یعنی این، ولو آن که استحباب واقعی آن عمل ثابت نباشد. خود مسخره نیست؟ رسیدن ثواب بر هر عملی را کاشف تام از چی بدان؟ استحباب واقعی آن عمل، ولو آن که در واقع اون عمل اصلا مستحب واقعی نباشه. سوال مگه چیزی که مستحب واقعی نیست مسخره است شاره براش کاشف تام جعل بکنه؟ میشود چیزی که مکشوفی که وجود نداره شاره براش کاشف تام جعل بکنه، کشف بکنم چیزی که نیست؟ با این لم اقله کار مشکل میشه. این لم اقله یعنی حجت نیست. قبلا هم گفتم به تو از حدیث خوندم، گفتم ما وافق کتاب الله فانا قلت، ما خالف کتاب الله ها فلم اقله یعنی حجت نیست. حجت هست این فلم اقله یعنی حجت نیست. وقت باید اینجور میشه، بلوغ ثواب بر هر عملی حجته ولو اینکه حجت نباشه، و این لم اقله ولی اینکه حجت. مسخره نیست من در شما؟ نه جون من، مسخره است دیگه. خب بل استدلال به روایات علی ما ذکر مبنی علی الاحتمال الاول، و هو احتمال اول چیه؟ غیر متعین، بلکه ظاهر لسان روایات نفی میکند احتمال اول را. چرا؟ لأن احتمال اول تجعل للعامل از ثوابه، قرار میدهد برای عامل، عامل به اون عمل ثواب، ولو مع مخالفت الخبر للواقع، برگردان ولم یقل حسن، ولو لم یقل حسن، ولو مع مخالفت الخبر للواقع، فلو کان وضع نفس ثوابه. بسید باشمون فرد وقت نداریم. و السلام علیکم و رحمت الله.